بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 614 هم و یکون البحث عنها علی وجهین، احدهما البحث عنها من جهت وجوده و الاخر من جهت صفاته. بحث در موضوع علم فلسفه داشتیم، گفتیم که برای فلسفه هم مثل بقیه علوم لازم است که موضوعی تهیه بشه و وجود داشته باشه. بعد شروع کردیم به ذکر احتمالاتی که می توانند موضوع فلسفه واقع بشن. یک احتمال این بود که موجود به ماها و موجودان موضوع فلسفه باشه. یک احتمال این بود که اسباب مسبب الاسباب که ذات واجب تعالی موضوع باشه. یک احتمال اینه که اسباب و قصوا للوجودات یا للموجودات اینها موضوع فلسفه باشند. سوم اسباب و قصوا للموجودات. گفتیم که در این فصل که فصل اوله بیان میکنیم که چه چیزهایی که موضوع فرض شدن نمیتونن موضوع باشند، و در فصل بعدی اون موضوعی رو که مطلوب خودمونه اثبات میکنیم. پس در این فصل کارمون نفی کردنه و در فصل بعدی اثبات کردن. در این فصل نفی میکنیم اون موضوعاتی رو که بعضی ها گمان کردن موضوع فلسفند، و در فصل دیگه ثابت میکنیم اون موضوعی رو که خودمون موضوع فلسفه میدونیم. ما معتقدیم که موضوع فلسفه موجود به ما و موجودانه. اینو باید در فصل بعد اثبات کنیم و در بارش حرف بزنیم. در این فصل میخوام دو مطلب رو نفی کنیم. یکی این که موضوع فلسفه ذات واجب تعالی یعنی مسبب الاسباب باشد، و دوم این که موضوع فلسفه اسباب قصوا للموجودات باشد. درباره اسباب و قصوا بعداً بحث میکنیم، اما ابتدا بحث در ذات واجب داریم که ذات واجب نمیتواند موضوع علم فلسفه باشد تا ما در اوصاف و احوال و افعال او که عوارضشان بحث کنیم. این مطلب رو در جلسه گذشته وارد شده بودیم و توضیح داده بودیم که ذات واجب تعالی یکی از مسائل فلسفه است، و چیزی که از مسائل علمی است موضوع اون علم دیگه نمیتونه باشه. پس ذات واجب تعالی موضوع علم فلسفه نیست. ما موضوع رو فعلا بیان نکردیم، ولی مسائل فلسفه در اختیارمون هست. مسائل فلسفه رو میشناسیم، میخوام ببینیم موضوع این مسائل چیست. به این جهت دنبال موضوع داریم میگردیم، ولی مسائل رو میشناسیم. و تازه اینطور ما توضیح دادیم در جلسه گذشته، اینطور توضیح دادیم که بالاخره ذات واجب وجود واجب تعالی بیان نیست، باید یه جا بحث بشه، و در هیچ یک از علوم رایج بحث نمیشه. پس جاش اینه که اینجا بحث بشه. به این ترتیب گفتیم که واجب است که از واجب تعالی ما در این علم بحث کنیم، و وقتی واجب است بحث کنیم دیگه موضوع نمیتونه بشه، چون موضوع هیچ علمی تو خود اون علم بحث نمیشه. ناچاریم که این بحثی رو که ما در باره واجب توی فلسفه تعمی کنیم مسئله قرار میدیم، و الا موضوع قابل بحث نیست. حالا فرض کنیم بعد فرض مسئله فلسفه رو نشناسیم. ما گفتیم این مطلب مطلبیست که باید مورد بحث قرار بگیره، و در هیچ یکی از علوم من مورد بحث نمیشه، پس ناچار باید در همین فلسفه مورد بحث بشه. در کلام ببینید علمی که فلسفه براش اعتبار قائله علم کلام نیست. ممکنه شما یه جا دیگه از واجب تعالی بحث کنید، ولی باید علمی باشه که فلسفه بهش اعتبار علمی بده. علم رو فلسفه عبارت میدونه از همون شاخه های حکمت، طبیعی، ریاضی، منطقی، سیاسی، خلقی، اینا رو میگه الهی، اینا میشن فلسفه. اگه توی یکی از اینا بحث شد لازم نیست، اگه توی غیر الهی بحث شد لازم نیست در الهی بحث بشه، اما اگر در غیر علم الهی بحث نشد باید در علم الهی بحث بشه. حالا کلام یا اصلا جز این علوم نیست، یا اگه باشه خودمونم جز علوم الهیه، یعنی مثل همین فلسفه میمونه. بالاخره باید تو الهیات بحث بشه. حالا الهیات فلسفه یا الهیات کلام، الان بحث ما همینه. در کلام هم ما همین بحث داریم که موضوعش چیه، همین بحثی که در فلسفه داریم در کلام داریم. اگر کلام و علمی که جزء علمهای حکمیه ندونستیم که خوبی که در بایش بحث نداریم، اگر جزء علوم حکمی بدونیم حتما داخل در همین علم الهی خواهد بود، و همین حرفی که ما در فلسفه الهی میزنیم در کلام الهی هم همین حرفه. اونجا هم هستش که موضوعش چیه و آیا موضوع میتواند ذات باشد یا اونجا موضوع باید اهم از ذات باشه. اتفاقا همین بحثم تو خود کلام شده، اختصاص به اینجا نداره. خب پس اینطور شد که ما در علوم دیگر بحث نمی کنیم از این ذات واجب تعالی، بنابراین باید در همین علم الهی بحث کنیم، و اگر در علم الهی بحث کنیم این موضوع نیست. این مطلب رو گفته بودیم، تا اینجا رسیده بودیم. حالا از اینجا میخوام مطلب دنباله همون مطلب رو قبل بحث کنیم. بحثی که در مورد واجب تعالی میشود دو بحث است، یکی بحث در وجود واجب، یکی بحث در صفات واجب. بحث در صفات منافات ندارد با این که ذات موضوع باشد. ممکن است ذات موضوع باشه و ما در صفات بحث کنیم، یعنی بحث در صفات مسائل باشه. خود ذات موضوعه، ما در صفات بحث میکنیم، وقتی در صفات بحث کردیم بحث در صفات میشه مسائل. اما اگر بخوام در وجود ذات بحث کنیم و وجود ذات بخواد مسئله بشه، دیگه این منافات داره که ذات موضوع بشه. ذات رو در صورتی میتونیم موضوع قرار بدیم که مباحث و مسائلی که در باره ذات تنظیم میشن مربوط به صفات این ذات باشن. اما اگر مسئله در باره وجود ذات بحث کنه، دیگه ذات رو نمیتونیم موضوع قرار بدیم. منافات هست بین موضوعیت و بحث کردن در وجود موضوع، ولی منافات نیست بین موضوعیت و بحث کردن در صفات موضوع. ما میتونیم یه چیزی رو موضوع قرار بدیم، درباره صفاتش بحث کنیم و بحث در صفات بشه مسائل، اما نمیتونیم چیزی رو موضوع قرار بدیم درباره وجودش بحث کنیم و بحث در وجودش بشه مسائل. بنابراین اگر بخواهیم از وجود واجب تعالی در فلسفه بحث کنیم، دیگه ذات واجب رو نمیتونیم موضوع قرار بدیم. بله اگر از صفات واجب تعالی در فلسفه بحث کنیم، از وجودش بحث نکنیم، ایرادی نداره که ما ذات رو موضوع قرار بدیم. ولی اتفاقا ما در فلسفه از هر دو جهت بحث میکنیم، هم از وجود واجب هم از صفات واجب، و چون چنینه پس ذات واجب رو نمیتونیم موضوع قرار بدیم، چون دو جور مسئله در باره واجب داریم، یکی بحث در وجود، یکی بحث در صفات. بحث در صفات مشکلی نداره، اما بحث در وجود اگر مسئله بود دیگه ذات رو نمیتونیم موضوع قرار بدیم. و چون بحث در وجود رو هم یکی از مسائل علم الهی میدونیم، پس ناچار باید بگیم که موضوع فلسفه ذات واجب تعالا نیست.
چرا در وجود واجب سر برموز محصم ها باشه در داره
به خاطر اینکه در وجود هیچ موضوعی تو فلسفه نمیشه بحث کرد. در جلسه قبل گفته شد که ما درباره وجود هیچ موضوعی نمیتونیم تو اون علم بحث کنیم. درباره وجود موضوع باید در علم دیگری بحث کنیم. اونجا وجود موضوع ثابت بشه، بعد از موضوع ثابت ما موضوع ثابت شده رو موضوع یه علمی قرار بدیم و درباره احوالش بحث کنیم. سر روش بحث ما اینه، قانون بحث ما اینه که موضوعی رو که وجود از ثابت هست موضوع قرار بدیم، بعد درباره صفات و احوالش بحث کنیم. اگر بخوایم تو خود علم از وجود شیء بحث کنیم، اون شیء رو دیگه نمیتونیم موضوع قرار بدیم. و ما در فلسفه از ذات واجب بحث میکنیم، از وجود ذات بحث میکنیم و از صفات ذات بحث میکنیم. بحث از وجود اجازه نمیده که ما ذات رو موضوع قرار بدیم. بله اگه بحثمون از صفات واجب بود تنها اشکالی نداشت که ذات واجب رو موضوع قرار بدیم، ولی چون دو جور بحث داریم، هم بحث از ذات داریم هم بحث از صفات، لذا نمیتونیم ذات رو موضوع قرار بدیم. این مطلب رو ابن سینا با یه صغرا و کبرایی تبیین میکنه و اثبات میکنه، یعنی با یه قیاس اخترانی، که اون قیاس اخترانی صغرا داره کبرا داره و نتیجه. کبراشو اثبات نمیکنن به خاطر اینکه مفروغون انه، اما صغرا رو باید اثبات کنن. باز برای اثبات صغرا قیاس دیگری که او هم مشتمل بر صغرایی و کبرایی است تشکیل میدن و همون صغرا رو نتیجه میگیرند. پس روش بحثی که ما الان داریم اینه که یک صغرا و کبرایی میاریم، کبراش مقبول ماست، مفروغ عنه ماست، ولی صغراش احتیاج به اثبات داره. صغرا رو اثبات میکنیم، این صغرا از دلیلی که برش اقامه میکنیم نتیجه گرفته میشه، بعد این نتیجه همون صغرای دلیل اول ماست که با کبرای مفروغ عن زمینه میشه و نتیجه میده مطلوب ما رو. مطلوب ما اینه که ذات واجب موضوع نیست. یا به عبارت دیگه مطلوب ما همینی که عرض کردم این بود که وجود اگر بحث از وجود ذات باشد، ذات نمیتواند موضوع باشد. این مطلوب ماست، این مدعای ماست، مدعا مطلوب فرق نمی کنه. این حالا میخوام اثباتش کنم. مدعا رو اول ذکر میکنیم که حالا که بحث از وجود ذات هست، نه و بحث منحصر به صفات ذات نیست بلکه از وجود ذات هم بحث میکنیم، جایز نیست که ذات رو موضوع فلسفه قرار بدیم. این مدعاست. بعد بر این مدعا دلیل اقامه میکنیم. صغرا اینه که از وجود این ذات در فلسفه بحث میشود، از وجود ذات در فلسفه بحث میشه. این صغراست، بلکه جز در فلسفه در جای دیگه بحث نمیشه. وجود ذات فقط در فلسفه مطرحه، در علم الهی مطرحه، حالا علم الهی کلام یا علم الهی فلسفه، و جز در علم الهی در جای دیگه طرح نمیشه. این صغرا. کبرا، هیچ علمی عهده‌دار اثبات موضوعش نیست، یعنی درباره وجود موضوعش بحث نمی کند. نتیجه می شود که پس ذات واجب تعالی موضوع فلسفه نیست، چون در فلسفه مورد بحثه. گفتیم ذات، وجود ذات در فلسفه مطرح می شه و مورد بحث قرار می گیره. بعد گفتیم هیچ موضوعی وجودش در علم مربوط مورد بحث قرار نمیگیره. نتیجه میگیریم پس ذات واجب تعالی موضوع علم فلسفه نیست. خب کبرا یک مطلب واضحی است، یعنی مفروغ عنه، حالا واضح هم نباشه مفروغ عنه، که هیچ علمی عهده‌دار بحث در موضوعش و وجود موضوعش نیست. این کبراست. و اما این که اما صغرا که بحث از ذات واجب و وجود این ذات فقط در فلسفه مطرحه، اینو باید اثبات کنیم که برای این مطلب یک صغرا و کبرای دیگه تشکیل میدیم و این صغرا رو نتیجه میگیریم از اون دلیل دیگه. حالا من این صغرا و کبرای اول رو بخونم، تحقیق بکنم، نتیجه رو بگیرم، بعد برای اثبات صغرایش یک دلیل دیگری تنظیم کنم که خود مصنف هم تنظیم کرده. این صفحه 6 این سطر 14 هم و یکون البحث و انها و علا بچه. در انتهای بحث گذشته گفتیم فبقی ان البحث انها انما و فی ها ذره، تمام احتمالات رو باطل کردیم، این احتمال باقی مون و متعین شد که بحث انها یعنی از واجب تعالی و از مسبب الاسباب فقط در همین علم الهی باشد. حالا که این مطلب گفته شد میگیم و یکون البحث و انها علا بچه. حالا که قرار شد در علم الهی از این ذات بحث کنیم، دو جور بحث میکنیم، یک بحث بر وجودش که آیا موجود است یا نه، بعد بحث بعدی در صفاتش که صفاتش چی هستند. و یکون البحث و انها از این مسبب الاسباب از این واجب تعالی در فلسفه بحث علا بچه این است. احدهما بحث از ذات واجب است من جهت وجوده که آیا وجود دارد یا نه، و الاخر من جهت صفاته، بحث دیگه از جهت صفاتشه. دقت کنید چرا بحث دو قسم میکنه، تا بفهماند که اگر ما بحثمون منحصر بود در قسم دوم هیچ محذوری نداشت که ذات رو موضوع علم فلسفه قرار بدیم، چون بحث از صفات و مسئله بودن صفات منافاتی با موضوع بودن ذات نداره. اما اگر بحث ما از سنخ اول باشد که هست، منافات دارد که ما ذات رو موضوع قرار بدیم، یعنی اگر بخوام درباره وجود ذات بحث کنیم و ذات هم موضوع قرار داده بشه، لازمش اینه که در علم از وجود موضوع بحث بشه و در هیچ علمی از وجود موضوع بحث نمیشه. از صفات موضوع بحث میکنیم، از حالات موضوع و عوارض موضوع بحث میکنیم، اما از وجودش بحث نمیکنیم. و چون در فلسفه هم از وجود بحث میکنیم هم از صفات بحث میکنیم، اون بحث از وجود مانع میشود ما را که بتوانیم ذات رو موضوع قرار بدیم. این که ایشون این دو تا وجه رو مطرح کرد تا بفهماند که بنابر یک وجه موضوع قرار دادن اشکال نداره، بنابر یک وجه اشکال داره، و چون در فلسفه از هر دو وجه بحث میشه پس موضوع قرار دادن اشکال داره. و اذاکانه شروع به بحثه، داره مدعا رو طرح میکنه، مدعایی که قبلا هم گفته شد دو مرتبه میخواد با این استدلال جدید تر بشه. این الان و اذاکانه مدعاست. و اذاکان البحث عن وجوده فی هذا العلم لم یجز ان یکون موضوع هذا العلم، اگر بحث از وجود واجب تعالی در این علم فلسفه انجام شود، جایز نیست که اون ذات، اون واجب تعالی موضوع این علم باشه. اگه بحث از صفات بود مشکل نداشت که ذات موضوع بشه، اما چون بحث از وجود واجب در این علم انجام می شود، جایز نیست که اون واجب تعالی موضوع حاضر علم باشد، یعنی یکونه زمیرش به واجب برمیگرده یا به ذات واجب. این مدعا بود. حالا دلیل فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ اثبات تو موضوعهی. این کبراست که جلوتر از سهرازه شده. و سنو بینو لکه انقریبین ایزن ان البحث تا آخر سهرازه که ما اخرزه شده. حالا کبرا رو توجه کنید، شعنین است بر احده هیچ علمی از علوم نیست که اثبات کند موضوعش را. اثبات موضوع یعنی وجود موضوع رو بیان کنه، هیچ علمی وجود موضوعش رو بیان نمی کنه، احوال موضوع و عوارض و اوصاف موضوع رو بیان میکنه. یعنی مسئله هیچ یک از مسائل علم بحث از وجود موضوع نیست، بحث از اوصاف و احوال موضوعه. این کبرا. صغرا و سنوبین و لکه انقریدن ایزن، همونطور که این مسائل رو بیان کردیم، انقریب برای تو این مطلب هم بیان میکنیم که ان البحث عن وجود واجب تعالی لا یجوز الا ان یکون الا فی هذا. بحث از وجود خدا جایز نیست مگر در این علم باشد، در طبیعیات نمیشود، در الهی، در ریاضیات و منطقی و منطق و خلقی و سیاسی و اینها نمیشه، فقط باید در این علم، یعنی در الهی باشه. حالا چه الهی فلسفه، چه الهی کلام. این صغرا بود. حالا صغرا کبرا رو دوباره ترکیب میکنم ببینید اون مدعایی که اول گفتیم نتیجه گرفته میشه. میگیم که بحث از وجود واجب فقط در این علم است، در علم الهی است. این صغرا کبرا، هیچ علمی در باره وجود موضوعش بحث نمی کند. نتیجه حالا که در فلسفه از وجود ذات بحث می شود، لم یجوز که ذات موضوع این علم باشد. اونی که مدعا قرار دادیم الان نتیجه گرفتیم. صغرا کبرا جاش عوض کردیم، صغرا رو اول آوردیم، کبرا رو ثانی آوردیم. اونی که مدعا بود نتیجه گرفتیم. خب این نتیجه تمام شد و مطلوب ما رو هم ثابت کرد. مطلوب ما این بود که ذات واجب موضوع علم فلسفه نیست، الان ثابت شد که ذات واجب نمیتونه موضوع علم فلسفه باشه، پس مطلوبمون رو نتیجه گرفتیم. اما این دلیلی که ما اقامه کردیم کبراش مطلوب اند بود، صغراش احتیاج به اثبات داره. چرا شما میگید وجود ذات واجب فقط در علم فلسفه مطرح میشه؟ اینو میخوام بیان کنم که همین صغرا میخواد دوباره مستدل بشه، یعنی یک صغرا و کبرای دیگر بیاریم که این صغرای اولی رو نتیجه بگیریم ازش. تغییر کردیم یعنی اثبات نشه. اون اگه استدلال بگیرید با این استدلالی که الان داریم میگیم نزدیک میشه و عیبی نداره. ما میتونیم برای یه مطلب چند تا استدلال داشته باشیم، استدلال همون هم یه تفاوت مختصر داشته باشه کافیست که متعدد بشه. نه خیلی، نه اون قبلی هم درست بوده، الان داره بحث رو به یه صورت دیگه تکرار میکنه. عادت شیخ اینه که گاهی مطلب رو تکرار میکنه با یه بیان دیگه. تکرار نیست، چون یه تفاوت مختصری رو تو عبارت میاره، تو مطلب میاره که از حالت تکراری بیرون بیاد. هم یه مطلب جدیدی رو آدم در دست میاره، هم مطلب قبلی دوباره اثبات میشه. الان داره این کار میکنه، قبلا اثبات کرده، حالا دوباره داره اثبات میکنه. از قد تبین لک کبراست، خط قبل بعدش و قد لاح لک صغراست، آخر همین بحث فیجب ان یکون البحث عنه لحاظ العلم نتیجه است. که این فیجب ان یکون البحث عنه لحاظ العلم همین صغرایی سی میخوان اثباتش کنه. چه صغرایی بود که ان البحث عن وجوده لا یجوز ان یکون الا فی هذا العلم، بعدا میگیم یجب ان یکون البحث عنه لحاظ العلم. در قبل گفتیم ان البحث عن وجوده لا یجوز ان یکون الا فی هذا العلم، با نفی استثناء آوردیم. در این نتیجه با یجب میاریم، یجب همون مفاد نفی استثناء رو داره. پس اون چه که ما از دلیلی که میخوام شروع کنیم نتیجه میشود اینن همون صغراییست که در دلیل قلب به کار گرفتیم. اینن که میگم به خاطر این که در اون صغرایی که به کار گرفتیم نفی استثناء به کار رفته بود و حس رو میفهمون، وجوب رو میفهمون، لا یجوز الا کتا. این در این نتیجه ای که میگیریم یجب به کار آمده که همون لایت از الا کذا رو میفهمه. حالا توجه کنید صغرا و کبرا رو بیان کنید. باز در اینجا کبرا مقدمه ذکر میشه، صغرا بعدا ذکر میشه. خب خوبه که ما صغرا رو اول ذکر کنیم، راحت تر مطلب فهمیده میشه. میفرماد که در طبیعیات ثابت شده که خدا جسم نیست، جسمانی یعنی قوه حال در جسم نیست، بلکه موجودیست مجرد، هم ذهنن هم خارجن. این صغرا واجب موجودیست مجرد ذهنن و خارجن. این صغرا کبرا همونطور که قبلا گفتیم علم فلسفه بحث میکند از چیزی که ذهنن و خارجن مجرده. قبلا گفتیم طبیعی بحث میکند از چیزی که ذهنن و خارجن مادیست، ریاضی بحث میکند از چیزی که ذهنن مجرد و خارجن مادیست، فلسفه بحث میکند از چیزی که ذهنن و خارجن مجرده. حالا از اون بحث قبلیمون این کبرا رو در اینجا استفاده کردیم، این کبرا رو در اینجا ذکر کردیم. پس صغره این شد که واجب تعالی مجرد است، ذهنن و خارجن. کبرا اینه که علم الهی در موجوداتی که مجردن ذهنن و خارجن بحث میکنه، نتیجه اینه که پس علم الهی در باره ذات واجب که مجردن ذهنن و خارجن بحث میکنه و باید فقط او بحث کنه، چون بحث در موجودی که مجردن ذهنن و خارجن منحصراً مال فلسفه است، مال فلسفه الهیه. پس بحث از ذات واجب هم منحصراً مال ذات، مال علم الهیه، مال فلسفه یعنی علم الهیه. خب ما صغرا و کبرا رو کنار هم گذاشتیم و نتیجه گرفتیم که بحث از وجود واجب لا یجوز ان یکون الا فی هذا العلم الا فلسفه. این همون صغرای قیاس قبلمون بود که میخواست مطلبمون رو نتیجه بده. ما الان این صغرا رو با یک قیاس دیگه اثبات کردیم. من در قبل در دو صفحه قبل توضیح دادم که علم الهی از چه نوع اموری بحث میکنه. کلام ملا صدر در مقدمه شرح هدایت اصیله هم عنوان شاهد خوندم، عنوان معید در شاهد خوندم و روشن شد که در فلسفه از اموری بحث میکنیم که لازم نیست همراه ماده باشند، ولو احیانا همراه ماده میشوند. رضا ما در فلسفه هر دو نوع مباحث رو داریم، هم مباحث مربوط به موجود مادی، هم مباحث مربوط به موجود مجرد، ولی هیچ کدوم از مباحثمون مقید به این نیستن که حتما مربوط به موجود مادی باشن و مشروط به این نیستن که حتما در موجود مادی باشن. مثلا در علت و معلول ما بحث میکنیم بدون این که لازم باشه این علت حتما مادی باشه یا اون معلول مادی باشه. مثلا میگیم علت باید قوی تر باشه، هر چیز قبل علت باید قوی تر از معلول باشه. نمیگیم علت مادی حتما باید قوی تر باشه، میگیم علت باید قوی تر باشه، حالا چه مادی باشه چه مجرد. پس بحث ما از اموریست که بی نیاز از مادند و مشروط به مادی نیستند ولو گاهی همراه مادند باشند. این ما قبلا توضیح دادیم. خب حالا این صغرا رو که توجه کردین دلیلش هم دقت کنید. از قد تبین لک من حال حاضر علم انهو بحثون ان المفارقات للمادت اصلا. این صغرا بحث کردن پوبراست. بیان شد برای تو از حال حاضر علم یعنی علم فلسفه که انهو یعنی علم فلسفه بحث می کند از اونهایی که مفارق للماده هند اصلا. اصلا یعنی به لحاظ ذاتشون مفارق از ماده هستن یا اصلا یعنی خارجان در ذهنه، یعنی به طور کلی، به طور کلی یعنی هم در ذهن هم در خارج. این کبرای کلی قبلا در اینجا روشن شد، در دو صفحه قبل خوندیمش. این کبرا تمام شد. حالا وقت لحالت فتر صغرای بحثه. صغرا اینه که در طبیعت روشن شد که اله غیر جسم است و قوه جسم هم نیست، یعنی جسمانی، قوه جسم یعنی حال در جسم نیست که بشه جسمانی. بل هو واحدون بری اون عن الماده، واحدون یعنی بسیط، یا من دیگه یعنی بسیط یعنی جز نداره، بری از ماده است، نه ماده است نه ماده دارد و بری است از مخالفت حرکت. این ان مخالفت حرکت رو محشین گفتن عطف تفسیری بگیریم بر امر ماده است، چون اگر بری از ماده است بری از مخالفت حرکت هم هست. هر موجودی که مادی باشه محکوم به حرکته و به تعبیریشون مخالف با حرکته، ولی وقتی که شما موجودی رو از ماده بری میبینید باید او رو از مخالفت حرکت هم بری ببینید. پس این ان مخالفت حرکت عطف تفسیری میشه بر امر ماده. من کل جهت قید بری اونه، بری اون از این دو، بری اون من کل جهته، از همه جهات بر، یعنی هیچون ارتباط با ماده نداره، نه ذاتش مرتبطه با ماده است مثل موجودات مادی، نه اینکه ذاتش مجرد باشد و در مقام فعل مرتبطه به ماده باشد مثل نفوس که در مقام فعل مرتبطن، بلکه او هیچ جور ارتباط با ماده نداره. خب فیجب ان یکون البحث عن حول هذا العلم نتیجه است. انها یعنی از واجب الوجود، از اله. فیجب ان یکون البحث و انها یعنی ان الاله لهذا العلم. صغره توجه کنید، اله مجرد است من کل جهته، من کل جهته رو میتونی ذهنا و خارجانه معنی کنی، اله مجرد است من کل جهته. این صغره کبرا، هرچی که مجرد باشد واجب است که در این علم الهی مطرح شود نتیجه، پس واجب است که بحث از این اله هم در علم الهی باشد. خب این نتیجه نیا کنید، همون صغرایی است که برای قیاس قبل به کار برده بودیم. قیاس قبل اینطور بود، صغراش این بود، صنوبین لک ان غریبه نیزن امن البحث عن وجوده لا یجوز ان یکون الا فی هذا العلم، تا یجب ان یکون البحث عن هذا العلم، همون صغرا رو داره بیان میکنه. پس ما یه صغرا و کبرایی تشکیل دادیم، نتیجه مطلوبمون رو که ذات نمیتواند موجود باشد گرفتیم. بعد از اینکه نتیجه مطلوب رو گرفتیم، دیدیم صغرا احتیاجی به اثبات داره، صغرای اون قیاس رو دو مرتبه با یه قیاس بعدی اثبات کردیم و از اون قیاس بعدی صغرا نتیجه گرفتیم. حالا صغرا که نتیجه گرفته میشود، این رو صغرای اون قیاس قبلی قرار میدیم، دیگه مطمئنیم، خیالمون راحت شده، بالاخره وسیله دلیل به دست آوردیم، صغرا قرار میدیم، کبرای مطلوب رو زمین میکنیم، نتیجه مطلوب میگیریم. اینطور میگیم، میگیم که از ذات واجب یا از وجود ذات واجب در علم الهی بحث میشود. این یه مقدمه که صغراست. و هیچگاه موضوع علمی در خود علم مورد بحث واقع نمی شود، نتیجه نگیریم. پس ذات واجب موضوع علم نیست، ذات واجب موضوع علم نیست، اینم مطلوب است. خب تمام شد، این بحث رو دقت کردیم، به سرانجام رسوندیم و ثابت کردیم، و ثابت کردیم که ذات واجب ممکن نیست که موضوع فلسفه واقع شود. ولی در ضمن اثبات این مطالب ادعا کردیم که از وجود واجد تعالی باید فقط در علم الهی بحث شود، در علم دیگر بحث نمی شود. معترضی به ما میگه که ما در علم طبیعی هم از واجب تعالی بحث می کنیم، چگونه شما میگید بحث از واجب تعالی منحصرا در علم الهی مطرحه؟ این یه سوالی مطرح میشه. ابن سینا این سوال مقدر رو جواب میده، والذی لا لک من ذلک فی الطبیعیات جواب این سوال مقدره. پس بحث تمام شد، ولی سوالی تو این بحث هست که معترض اون سوال رو ذکر میکنه و ابن سینا هم اون سوال رو مقدر میگیره و از اون سوال مقدر جواب میده. سوال مقدر اینه که شما در این اثبات مدعاتون از این تیکه استفاده کردید که ذات واجب تعالی در هیچ علمی جز علم الهی بحث نمیشه و واجب هم هست که فقط در علم الهی ازش بحث بشه. سائل میپرسه و میگه که ما در علم طبیعی هم دیدیم که از ذات واجب تعالی بحث میشه، در همونجا ما استدلال بر ذات واجب کردیم و خوندیم، پس چگونه شما میگید در ذات واجب فقط در علم الهی مطرح میشه و در چیز دیگه مطرح؟ ایشون جواب میده که مسئله اثبات واجب در علم الهی مسئله بیگانه ایه، در علم طبیعی، در علم طبیعی مسئله بیگانه ایه، یعنی جزء مرتبطات به موضوع طبیعی نیست. طبیعی درباره جسم بحث میکنه و واجب تعالی که جسم نیست، پس اصلا بحث از واجب تعالی بحثیست که بیگانه است، غریبه است، اجنبیه تو علم طبیعی. اما ما چرا با این که اجنبیست در علم طبیعی بحث میکنیم؟ تا اینجا دقت شدید اشاره داشت میکرد به سوال، که سوال چیه؟ سوال از این عبارت فهمیدیم. میگه اگر در علم طبیعی ما از اله بحث میکنیم، در واقع این بحث بحث غریبه است، بحث اجنبی است که در علم طبیعی راه پیدا شده. این داره جواب میده. ولی بعد سوال میشه خب چرا به چه مناسبت این بحث غریبه و اجنبی رو در علم طبیعی مطرح کرد؟ ابن سینا جوابی از این سوال میده که به چه مناسبت ما از این مسئله غریبه در طبیعیات بحث کردیم و اینکه جز مسائل طبیعی نبوده. جوابی میده که این جواب رو نه ملا صدرا میپسنده نه هم ملا سلیمان، هر دو اشکال میکنن، هر دو میگن راه جواب چیزی دیگه است. جوابی که ابن سینا میده اینه که ما در طبیعی این امر غریب رو راه دادیم، این امر بیگانه رو راه دادیم تا خواننده زودتر، یعنی قبل از موقع، به انیت واجب تعالی آشنا بشه. میتونستیم صبر کنیم این بحث در انیت و وجود واجب رو تأخیر بندازیم به بحث الهی، منتها تعجیل کردیم، یعنی زودتر در علم طبیعی از این مسئله بحث کردیم تا در ذهن خواننده کتاب مبدع الاول ثابت بشه و او به مبدع الاول معتقد بشه. بعدن که معتقد شد، اولا علوم رو با رغبت بیشتر تعلم کنه، چون میدونه که این علوم بالاخره مربوط به واجب تعالی، یعنی بحث در افعال واجب تعالی است. این علوم مثل طبیعی، ریاضی، طب، همه اینها در افعال واجب تعالی بحث میکنه. وقتی خود واجب رو شناخت، راحت تر میتونه به افعال واجب بپردازه و بهتر میتونه رغبت به علوم پیدا کنه. و بعد هم مهمتر این که با اون اعتقادی که به واجب تعالی پیدا میکنه، به سمت اون مقام عزت و مقام واجب تعالی کشیده میشه، یعنی ذهنش به اون سمت میره. بعد که وارد فلسفه شد، دیگه کاملتر خدا رو میشناسه. یعنی از همون اول ما زمینه شناخت خدا رو براش فراهم میکنیم و او رو به سمت فلسفه سوق میدیم تا آنچه را که در طبیعیات شناخته در الهیات تکمیل کنه. و یا به عبارت عرفانی او رو به مقام واجب تعالی سوق میدیم و میکشونیم تا در فلسفه چه رسید به واجب تعالی اعتقاد تام پیدا کنه و معرفت حقیقی. این نظر ابن سیناست که در طبیعیات ما این بحث رو مطرح میکنیم به خاطر این فایده مهمی که در این بحث مطرح میشه، ولی خودمونم قبول داریم که این بحث جز مسائل طبیعی نیست. بزرگواران که از کردن ملا صدرا و ملا سلیمان اشکال میکنن که اگر این راه باز بشه خیلی مطالب نافع ما داریم. اینا رو به صورت مسائل غریبه در علم طبیعی یا در علوم دیگه بیارید، وقت لازم میاد هر جمعه در علوم. شما اگر هر علمی رو، هر مطلبی رو به خاطر فایدهش یا فایده زیادش بخواد در علمی ذکر بکنید، خب هر علمی مشتمل بر مسائل غریبه فراوان میشه و این وقت نظام علوم رو از بهم میپاشونه، ارتباط مسائل به هم دیگه از بین میره. این چه دلیلیست که شما میارید؟ بعد خود ملا صدرا و همچنین ملا سلیمان اینطوری جواب میدند، میگن بهتر بود که ابن سینا اینچنین جواب بده. ما در طبیعیات از وجود اله بحث میکنیم، به حیثی در الهیات از وجود او بحث میکنیم به حیث دیگر. ما در طبیعیات از واجب تعالی بحث میکنیم، اما نه من حیث ذاتهی و وجودهی فی نفسه، بلکه از حیث اینکه محرک اوله. ما در طبیعیات همونطور که توجه کردید از حرکت و سکون اجسام و از جسم ما و متحرکان و ساکنان بحث میکنیم. پس بحث ما در طبیعیات خیلی ارتباط داره به حرکت. وقت سوال میشه که این حرکتی که این همه در مسائل طبیعیات مطرحه آیا محرک یا محرک اول داره؟ میگیم داره. مبدأ الحرکت رو که واجب تعالاست، یا به تعبیر دیگه محرک اول رو که واجب تعالاست اثبات میکنه. بحث در وجود واجب تعالی تو طبیعیات بحثیست که مناسب با آیه طبیعیه، یعنی بحثیست که مربوط به حرکته و حرکت هم تو موضوع علم طبیعی دخالت داره. پس ما داریم بحث از چیزی میکنیم که به موضوع علم طبیعی مرتبطه. اما تو الهیات چی؟ تو الهیات بحث از اثبات خدا میکنیم به حسب وجودی فی نفسه، به حسب وجودی فی نفسه بحث میکنیم، یعنی با توجه به ذات بحث میکنیم. پس در طبیعیات جهت بحث و حیث بحثمون فرق میکنه با حیث بحثی که در الهیات داریم. بنابراین همونطور که گفتیم اگر بخواهیم در واجب تالا من حیث وجود نفسهی بحث کنیم، جایی جز علم الهی ندارد. اون مباحثی که در علم طبیعی آمده اون مباحث به حیث دیگره. پس این که ما گفتیم از واجب تالا فقط در علم الهی بحث می شود و در علوم دیگر بحث نمی شود، حرف درستیه. زیرا که اگر در علوم دیگر بحث می شود، از حیث دیگه بحث می شود، نه از این حیث که توجه به وجود فی نفسه خدا داشته باشیم. و اگه بخوان توجه به وجود فی نفسه خدا داشته باشیم، فقط با تو علم الهی ازش بحث کنیم. اون جواب ابن سینا بود، این هم جواب این دو بزرگ جوار بود. بحث تقریبا تمام شد، یعنی ثابت شد که ذات واجب تعالی موضوع فلسفه نیست. و بعدم سؤال مقدری مطرح شد، سؤال مقدر رو جواب دادیم. والذی لا حلک، اصلا جواب سوال مقدره. والذی لا حلک من ذالک فی طبیعیات، آنچه که روشن شد برای تو من ذالک، ذالک یعنی اثبات وجود واجب، آنچه که برای تو از اثبات وجود واجب تعالی در طبیعیات آشکار شد که دیدی اونجا ما اثبات وجود میکردیم، اون کان قریب از طبیعیات، بیگانه از طبیعی علم طبیعی بود، مسئله بود که باید تو علم الهی مطرح میشد نه تو علم طبیعی. بنابراین به ما اعتراض نکنید که چرا این مسئله مخصوص الهی در طبیعیات رفته. میگیم در طبیعیات اجنبی است، اگر رفته نباید میرفت، رفته به حس دو جهت قرضی که الان عرض میکنیم. و مستعملا فیها منها ما لنس منها، عبارت توجه کنید، و به کار گرفته شده فیها در طبیعیات منها، یعنی از بحث الهی ما، یعنی مسئله که لیسه من طبیعیات، در طبیعیات به کار گرفته شده از مبحث الهی ما لیسه من طبیعیات، یعنی توی طبیعیات از مبحث الهی بحثی رو انتخاب کردیم که از جمله طبیعیات نیست، واقعا از جمله الهیاته، و ما در طبیعیات به عنوان یه مسئله قریب و بیگانه مطرحش کردیم. به چه دلیل؟ به چه قرض در طبیعیات شما این مسئله ای رو که بیگانه بود بردید؟ الا انه اورید به ذالک، یعنی چون چنین قرضی داشتیم این کاری کردیم. الا انه اورید به ذالک، بله اورید به ذالک، یعنی اراده شد به این طرح بحث الهی در علم طبیعی، اراده شد به این چنین عملی که باعث شد مسئله قریبهی در طبیعیات راه پیدا کنه، اراده شد، یعنی قرارمون این بود که ان یعجل للانسان وقوف علی انیت المقل اول، قرارمون این بود که برای انسان تعجیل شود اطلاع بر وجود مبدأ اول. تعجیل هم نمی کردیم تو علم بعدی که الهیات بود اثباتش می کردیم، اما خواستیم که تعجیل کنیم زودتر از این که به علم الهی برسیم، برای انسان علمیت مبدأ تعالی رو ثابت کنیم تا او آگاه بر این علمیت بشه، مطلع بر این علمیت بشه. خب اگر را تعجیل کردیم چه فایده‌ای داشت؟ فایده‌اش این بود فتتمکن منه الرغبت و اقتباس العلوم، تا از انسان تمکن پیدا کند رقبت در اقتباس علوم. خب ببینید، اگر ما خدا رو بشناسیم و بعد هم توجه کنیم که خداوند طالب است که ما علم تحصیل کنیم، اون هم علم به خودش و افعالش، وقت ما علوم رو با رغبت اختباس میکنیم. چرا؟ چون تمام علوم، علوم حقیقی رو دارم عرض میکنم نه اعتباری، تمام علوم در افعال همین واجب طالب است میکنیم. پس ما باید اول واجب طالب رو بشناسیم تا بعد بتونیم در افعالش بحث کنیم. خب ما میتونیم بدون توجه به واجب بحث طبیعی رو، بحث طب و بحث ریاضی رو شروع کنیم و ادامه بدیم، ولی اگر بدانیم که این اموری که ما درشون بحث میکنیم از افعال اله هستن، وقتی اله رو شناختیم در این افعالش که موضوعات سایر علوم هستن بهتر بحث میکنیم و در نتیجه راحت تر میتونیم مسائل علمی رو اقتباس کنیم. اقتباس یعنی اخذ القبس، قبس یعنی یک تیکه از آتش. اقتباس یعنی یک تیکه از آتش، نه که علم نوره به منزله آتش قرار داده شده. اقتباس نور رو گفتیم، اقتباس نور رو تشکیل کردیم به اقتباس آتش، همونطور که اقتباس میکنیم از آتش اقتباس میکنیم از علوم. یعنی بخشی از علوم رو میخوایم ما تحصیل کنیم، همه علوم که نصیب ما نمیشه، اقتباس میکنیم، یعنی یه مشتی از نور علم ما برمیداریم، نه اینکه واقعا همه علوم نصیب ما بشه. این اقتباس در صورتی که من بدونم که این علوم ارتباط به خدا دارد، این اقتباس با شناخت خداوند راحت تر و وارغبت تر انجام میشه. بله، فتتمت چنم منهو الرغبت فی اقتباس العلوم، یعنی تا متمکن شود، یعنی راسخ شود از این انسان رغبت در اقتباس علوم، یا متمکن شود منهو، یعنی به خاطر این بحثی که از خدا در طبیعیات شده رغبت انسان در اقتباس علوم. ضمیر منهو رو میتونید به انسان برگردونید، به انسانی که گفتیم در نیاد جلل الانسان وقوف، میتونیدم ضمیرشو به این بحثی که به صورت یک بحث قریب در طبیعت میشه برگردونید. منتها اگر ضمیر به این بحث قریب برگرده، من میشه من تعلیلیه، یعنی متمکن شود به خاطر این مسئله رغبت انسانی در رغبت در انسان در اختباس. اما اگر ضمیر منهو رو به انسان برگردونید، اینجور نیست، تا راسخ شود منهو، یعنی در انسان رغبت فی اختباس بود. ول انسیاق الی مقام الذی هناک، این انسیاق رو عطف میگیریم بر اقتباس و بعدم عطف میگیریم بر وقوف. هر دو احتمال رو الان توضیح میدم. حالا عطفش میگیریم بر اقتباس تا متمکن شود از انسان رغبت در اقتباس علوم، متمکن شود این راسخ بشه، رغبت زائل شونده پیدا نکنه، رغبت راسخ و ثابت پیدا کنه که چنین رغبتی او رو به سمت اقتباس علوم تحریک میکنه، و الا رغبت گذرا که هنوز متمکن نشده او نمیتواند انسان رو به اقتباس علوم هدایت کنه و راغب کنه. این که تمکن رو من قبلا معنی نشدم، حالا در توضیح دادم. حالا این سیاق رو میخوام معنی کنم. این سیاق در صورتی حتی در اقتباس بشید، تتمکن در انسان رغبت در اقتباس علوم و رغبت در کشیده شدن به مقامی که هناک، یعنی مقامی که در اله هست، که انسان به اون مقام اله کشیده بشه، یعنی از نظر روحی علاقه و ارتباطی با اونجا پیدا کنه. ارتباط به مقام الهی پیدا کنه در حد خودش، در حد ظرفیت خودش. هر کسی به مقام الهی کشیده میشه در حد ظرفیتش. خب حالا اگه کشیده شد به مقامی که هناک، یعنی در مرتبه اله کشیده شد، چی پیش میاد؟ لیتوسل الی معرفتی بالحقیقه، تا این که با انسیاق و کشیده شدن به مقام بالا بتواند متوسل شود و واصل شود به معرفت مبدع اول به الحقیقت، که مبدع اول رو به الحقیقت بشنسه و کامل بشنسه. اگر در علم طبیعی برای او این حضور مبدع اثبات شود، او علوم رو با توجه به اون مبدع میخونه و به سمت مقام الهی که مقام عظمت و جبروت هست کشیده میشه و قهرن همینطور که پیش میره هی به اون مقام توجه میکنه تا بالاخره معرفت بالحقیقه و معرفت هر بالحقیقه به مبدع اول پیدا میکنه. حالا اگه این سیاق رو از کشیم بر وقوف، ولی این سیاق رو دیگه میخونیم، اگر از کشیم بر اختباس ولی این سیاقی میخونیم، ان یعجل للانسان وقوفا والانسیاق الى المقام. یعنی انسان در وقتی که علم الهی رو میخونه باز بعد از اثبات واجب این انسیاق براش پیدا میشه، اما ما خواستیم که در علم طبیعی تعجیل کنیم که این انسیاق زودتر پیدا بشه، قبل از اینکه انسان به علم الهی برسه این انسیاق براش حاصل بشه، یعنی کشیده شدن به اون مقام معنوی الهی، به اون مقام معنوی الهی کشیده بشه که بعدن بهتر خدا رو بشنسه. حالا بهتر بشنسه یا بر اثر شهود اون عظمت‌های خداوند یا بر اثر برخورد به دلائل بیشتر. خب بحث تمام شد. این ولما لم یکون بدون باید سرخط نوشته میشه که در کتاب ما سرخط نوشته نشده. بله کنون انسیاق و مقام، مقام منظور مقام معنویه، مقام معنوی الهیه. بله، یعنی اگر انسان عالم به خداوند بشه درسته که هم زودتر اگر عالم به وجود خدا بشه هم وجود خدا پیشش ثابته، هم کشیده میشه به مقام معنوی. اگر درست خدا یا خدا رو بشناسه این چنینه، اگر غافل باشه هیچ، ولی اگر خدا رو بشناسه به سمت مقام معنوی کشیده میشه و قهرن با تکرار این توجه معرفتش کامل میشه، یا با تکرار توجه دستازی که بخواد معرفت شهودی پیدا کنه، یا با دلائل بیشتری که در علم الهی مطرح میشه. سازگار مشا که مباحث عرفانی رو تا حد قبول دارن، توجه به مقام معنوی رو قبول دارن، علاوه خصوص ابن سینا.
درسته.
قهرن گرایش هست، گرایش به اون مقام پیدا میکنه و خود همین گرایش باعث ارتقاء وجودی خواهد بود. حالا چه شما انسیاق رو به معنای گرایش بگیرید که نتیجهش تقویت وجودی و کمال وجوده، یا انسیاق رو به معنای کامل کمال وجودی بگیرید، بالاخره انسانی که در علم طبیعی با خدا آشنا میشه همون وقت از نظر وجودی ترقی میکنه و به سمت اون مقام معنوی کشیده میشه، یا اینکه بفرمایید که با توجهی که ادامه میده این انسیاق براش پیدا میشه. این انسیاق رو من اینطور که معنی کردم یه معنی عرفانی شد، ممکنه هست یه معنی فلسفی براش در نظر بگیریم، و اون که بگیم هناک، هناک یعنی در علم الهی، نه هناک یعنی در عالم اله. من هناک رو معنی عالم اله گرفتم، الى المقام الذي هناک، هناک رو معنی علم الهی دیگه اشکال نداره. درسته که ما در علم الهی داریم بحث میکنیم و الان باید بگیم هناک، چون علم الهی به شما الان حاضره، ما داریم در علم الهی بحث میکنیم و بگیم هناک، ولی به خاطر این که علم الهی مرتفع هناک گفتیم، برای اینکه با این که علم الهی الان پیش ماست، حاضر پیش ما داره، جا داره که اونا بگیم، ولی به خاطر ارتفاع مقامش هنافی گفتیم. اگر هنافی من علم الهی بگیریم، اینطور عبارت معنا میشه که ما کشیده میشیم به مقامی که در علم الهی، یعنی در اون بحثی که در علم الهی میکنیم، که وقتی وارد اون بحث شدیم ما زمینه ای که از طبیعیات داشتیم در علم الهی خدا رو بهتر و کاملتر و بالحقیقه خواهیم شناخت. این هم یه معنی دیگری برای این عبارت که اینم قابل هست که از این عبارت استفاده بشه، اونتا معنی فلسفیه نه معنی ارخان. بحث ما تمام شد. تا اینجا یک مطلب از دو مطلبی که تو این فصل میخواستیم بیان کنیم بیان کردیم و اون این بود که ذات واجب موضوع علم نیست، موضوع علم الهی نیست. حالا مطلب دوم باید بیان کنیم. مطلب دومی که اسباب القصوا هم موضوع علم الهی نیستند. این بحثش مفصل تر از اون بحث قبلی است. با همین بحثان فرد تموم میشه و در انتهای فرد ثابت میشه که اسباب قصوا موضوع علم الهی نیستند. ایشون در ابتدا می فرماید که فلسفه ناچار است که موضوع داشته باشد و برای تو روشن شد که ذات واجب تعالی که گمان می شود موضوع نیست. حالا باید نگاه کنیم و فکر کنیم ببینیم آیا چیز دیگری که گمان شده موضوع می تواند موضوع باشد یا نه، و اون چیز دیگر اسباب القصوا موجود است. این رو ایشون تر می کنه و بعد در بارش بحث میکنه و آخر سر ثابت میکنه که اینم نمیتونه موضوع باشه. فصل تموم میشه، وارد فصل بعدی میشه. در فصل بعدی اون چی را که موضوع که خودش موضوع میداند مطرح میکند و اثبات میکند. حالا اسباب قصوال موجودات چی هستن قبلا توضیح بدن، الان هم اشاره میکنه. قصوا که میگیم به خاطر اینکه تمام اسباب منتهی به این چهار تا میشه. مراد از اسباب قصوا رو قبلا گفتیم عقل و نفس و طبع، و احتمال دیگری هم داریم که مراد از اسباب قصوا فاعل و غایت ماده و صورت باشه. چرا این چهار تا رو میگن اسباب قصوا؟ چون تمام سبب هایی که شما در عالم دارید بالاخره مندرج میشه تحت یکی از اینها، یا سبب فاعلیست یا سبب غایست یا سبب مادی یا سبب سویی. پس این چهارتا همه اسباب رو در خودشون جمع میکنن، جامع همه اسبابن یا منتها الیه همه اسبابن. همه اسباب به این چهارتا جمع منتهی میشه. پس اینا اسباب قصوا هستن، یعنی اسباب نهایی که همه اسباب به اینها منتهی میشه. اینا رو حالا میخوام ببینیم میتونیم موضوع فلسفه قرار بدیم یا نه. ولما لم یکون بدون من ان یکون لهذا العلم موضوعون، یعنی ناچار باید این علم الهی دارای موضوع باشد، مثل بقیه علوم که موضوع دارن اینا باید موضوع داشته باشه. نمیشه علمی که علم حقیقی است از موضوع خالی باشه. حالا علم اعتباری رو ما کاری نداریم که براش خیلی لازم نیست زحمت بکشیم موضوع درست کنیم، ولی علم حقیقی باید موضوع داشته باشه. فلسفه از علوم حقیقی است، پس حتما لابد که موضوع داشته باشه. لما لم یکون بدون، چاره‌ای نیست جز این که برای این علم موضوع باشد. و تبین لک، و روشن شد با این دو صفحه قبلی که شروع کردیم و خوندیم، روشن شد برای تو که ان الذی یظن انه هو موضوعه لیس بموضوعه. روشن شد اون ذات واجبی که گمان می شد موضوع این علم است در واقع موضوع این علم نیست. خب از یک طرف این علم واجب است موضوع داشته باشه، از طرف دیگه روشن شد که اونی که گمان می شد موضوع نیست. حالا که چنین فلنظر جواب نماز باید نظر کنیم ببینیم آیا موضوعش الاسباب القصوا للموجودات هست یا نه. اگه این هم رد کردیم باید دنبال موضوع سوم بریم که ما این کار خواهیم کرد. همین موضوع دوم رد میکنیم، همین دنبال موضوع سوم میریم، منتها موضوع سوم در فصل بعد مطرح میکنیم. فلننظر هل موضوع این علم اسباب قصوا للموجودات هست؟ باید نظر کنیم ببینیم موضوعش این هست یا نه. کلها یا کلها هر دو جور جایزه. معشین هم متعرضه، هم اولیا متعرضه، هم اولیا سبز ها، هر دو میگن به هر دو جور میشه بخونی. کلها بخونی تا تأکید اسباب و قصوا باشد، کلها بخونی تا تأکید موجودات باشد، همه اسباب قصوا یا اسباب قصوا برای همه موجودات، هر دوست است. منتها اربعتها رو همشون میگن فقط به رفت بخون، دیگه این تأکید موجودات نگیر. موجودات که چهارتا نیستن، اسباب قصوا چهارتا. پس اربعتها بخون که تأکید برای اسباب قصوا باشه، تأکید برای موجودات، تأکید برای موجودات نباشه. الا واحدن منها الذي لم يكن القول به، یا لم يمكن القول به، لم يمكن القول به، هر دو نسخه رو داریم، هم لم يكن داریم هم لم يمكن داریم، معنی هر دو هم یکیه. برای همه موجودات پتا رو میشه، اسباب و اصفار، اسباب که گفتیم خدا بیرون میان، خدا که اسباب نداری. وقتی گفتیم اسباب و اصفار لیل موجودات، معلومه که منظور از موجودات خدا نیست، که خدا که اسباب نداره، اصلا تخصصا بیرون میگه. ولی وقتی لیل موجوده، این موجودات امکانی کلا، اسباب و اصفار لیل موجودات امکانی کلا، اون مقداری که میتونه باشه هست، اون مقداری که نمیتونه نباشه نیست، مثلا سبب مادی برای اهول نیست دیگه، چاره نداریم. بله اگه کلها بخونیم اینطوره، اما اگه کلها بخونیم مشکلی نیست، هر دو جورش جایزه. من تا وقتی کلها بخونیم یه توجیه هم باید کنارش بذاریم. الا واحدا منها الذي لم يمكن القول به. واحد یعنی چی؟ الا واحدا منها یعنی چی؟ یعنی یکی از اینها. حالا اینو دو جور معنا میکنیم، بله یکی از این چهارتا. الا واحدا منها، یه وقت میگیم الا واحدا منها، یعنی الا واحدا معینا منها، الا واحدا معینا منها، و منظور از واحد معینا من فاعله. موضوع اسباب قصواست مگر فاعل. چرا فاعل اخراج کردی؟ الذي لم يمكن القول به. فاعل قبلا گفتیم نمیتونه موضوع باشه، فاعل یعنی خود، فاعل قصوا یعنی خدا، اونی که گفتیم نمیتونه موضوع باشه، پس اونو قبلا اثبات کردیم که موضوع نیست، اسباب اینو خارج کنیم. اسباب قصوا للموجودات کلها، کلها یا اربعتها الا واحده منها، هر چهار تا به جز یکی، یکی یعنی فاعل. تو فاعل رو الان ثابت کردیم که لم یمکن القول به، این نمیشود قائل شد به، یعنی به موضوعیته، نمیشه قائل شد به موضوعیت فاعل، بنابراین اینو باید خارج کرد، با الا واحده خارج میکنیم. احتمال دوم اینه که علی ببینید، ما همه علت، ما در فوائل جزئی که بحث نمی کنیم، در فائل به ما خوب فائل نگه بحث کنیم، بحثمون در خداست، همه رو برمی گذنیم به. ببینید در بعضی از همین فصول شفا، حالا یادم نیست در کدام مقاله است، میاد که همه فائل ها باید منتهی بشن به یه فائل، همه ماده ها باید منتهی بشن به یه ماده، همه صورت ها به یه صورت، همه قایت ها به یه قایت، به یه تسلسل لازمه. همه رو منتهی میکنه. وقت اسباب قصه هم همینطوره، منتهی میشن به فاعلی که خداست، فاعلی که منتهی میشه به فاعلی که خداست. وقت در مورد فاعل دیگه بحث نمیکنیم. اسباب جزئی هم که اصلا تو فلسفه موضوع بحث قرار نمیگیره، فاعل جزئی در فلسفه موضوع بحث قرار نمیگیره. اصل فاعل ما درباره فاعل بحث میکنیم، نه درباره عقل. درباره عقل اگه بحث کنیم، در ذات عقل بحث میکنیم، در افعال عقل بحث میکنیم، یکی از عبارش هم فاعل فاعلیت. ما درباره فاعل بحث میکنیم، نه درباره عقل.
خب درباره فاعل اگه بحث کنیم، درباره هم فاعل هستن، اگر واجب رو هم اخراج کنیم، باید بحث از فاعل معنی داره تو بحث. اگر اون که واجب اخراج شده باشه از بحث، چون که قبول فاعل حساب میشن مثلا در نظر مشروعی که این فاعلیتش رو باید تعریفی اونجا فاعلیت رو به ذات نیست.
حالا ادامه بدن بحث رو به کجا میرسیم، چون اینجا احتمالات مختلف هست، من همه احتمالات رو بگم. این احتمال اول بود که الا واحدا منها، یعنی الا واحدا معینا منها، و اون واحد معین فاعل که قول بهش ممکن نشد، به شرطی که مراد از فاعل خدا باشد. به شرطی که مراد از فاعل خدا باشد، لم یمکن قول بهی، یعنی به موضوعیتی. حالا بقیه فوائل اونا دیگه کار نداره، اونا میتونن موضوع باشن میتونن نباشن، کار نداره. این دارم اینجوری توضیح میکنم، الا واحدا معینا از این اسباب که اون واحد معین فاعل است، اون فاعل هم تطبیق کند بر خدا، در بقیه فوائل کار نداره. وقت لم یمکن قول بهی، یعنی به موضوعیت این چه این فاعلی، اینو استثنا میکنه. یه احتمال دیگه هم داریم، الا واحدا منها، یعنی الا واحدا من الاربعه، الا واحدا من الاربعه بدون تعیین، یعنی همش رو موضوع قرار بده، همه چهار تا علت رو. الا واحدا یعنی مگر یکی معین رو، یعنی حالا اینطوری که ما معنا میکنیم، مراد اینه که الا واحد غیر معین رو، یعنی اینطور نباشد که واحدی از اسباب رو موضوع قرار بدی دون غیره. واحد غیر معینی از اسباب رو موضوع قرار بدی و غیر او رو موضوع قرار ندی. این طور هم معنا میکنیم که البته هیچ کدوم از این دو معنی که هر کنون صاف نیست، نه الا واحدن معینن صافه، نه الا واحدن غیر معینن صافه، ولی خب هر دو بخیر دو تون محتمل هستن که ما گفتیم. در بسیاری از نسخ داره لا واحدون منها، الا نیست، لا هست. فقط سه تا نسخه داریم که الا داره، بقیه همه شون لا داره. هفتشت نسخه دیگه در اختیار هست که همه لا هست.
خب باشه،
همین مثل این که مثلا به جای لا باید به جای الا باید لا باشه، حتی در معنی که برای الا واحدن غیر معینم کردن، در اونجا هم الا رو یه جوری معنی کردن که معنی لا باشه. عرض میکنم معنی صاف نیست، اما در بسیاری از نسخ آمده لا واحدن منها. این و این تقریبا خوب معنی میشه، نسخه لا واحدن منها خوب معنی میشه، یعنی همش رو موضوع قرار بده نه یکیشو، که قول به یکی ممکن نیست. حالا اون لا واحدا منها یعنی بله یکیشو موضوع برای نده. که این باز اینطوری معنا میشه همه شون رو نه یکیشون رو، یا همه رو موضوع قرار بده و یکی رو که فاعل است به تنهایی موضوع قرار نده. که این لاواحدن اینطور هم معنا میشه، نه یکی معین رو که فاعل است اون رو موضوع قرار نده. زیرا قبلا گفتیم فاعل به تنهایی نمیتونه موضوع باشه. وقت این سوال پیش میاد که شما قبلا گفتین فاعل به تنهایی نمیتونه موضوع باشه، اینجا الان دارید میگید فاعل استثناء نکن، همه با هم، یعنی حتی فاعل هم موضوعه. اینو چطوری شما توجیه میکنید که قبلا گفتید فاعل نمیتواند موضوع باشد، الان میگید همه شون موضوع هم حتی فاعل؟ اینو ملا اولیا اینطور جواب میده، اشکال اینطور جواب میده، میگه که قبلا گفتیم فاعل به انفرادهی و من جهت ذاتهی موضوع نیست، الان میگیم فاعل یا کل واحد من الاسباب، اختصاص فاعل هم نمیدیم، به ما هو موجودون موضوع هست یا نه، به ما هو سببون مطلقون، یعنی به ما هو سببون موضوع هست یا نه، به ما هو سببون خاص، یعنی فاعلون یا غایتون یا مادتون یا صورتون موضوع هست یا نه. الان میخوام حیثیت بحث رو عوض کنیم، قبلا فاعل رو به ما به من جهت ذاته موضوع قرار ندادیم، حالا فاعل رو من جهت این موجودیته یا من جهت سببیته یا من جهت فاعلیته میخوام بحث کنیم، ببینیم موضوع میشه نمیشه، حیث رو عوض کنیم. از الان در حیثی بحث میکنیم و قبلا در حیثی دیگه بحث میکردیم، اون حیثی که قبلا بحث میکردیم گفتیم نمیشونه موضوع باشه، در این حیثی که الان میخوام بحث کنیم میخوام ببینیم موضوع هست یا نیست. برای اینکه بهتر مطلب روشن بشه، چنانچه در خط بعد ما اشاره خواهیم کرد، ما درباره این اسباب اربعه چهار جور بحث میکنیم، چهار احتمال داریم که به هر یک از احتمالا باید بحث کنیم. یکی این که اسباب اربعه به ماهی موجودات موضوع باشند، به ماهی موجودات موضوع باشند. یکی این که اسباب اربعه به ما این که سببند، سبب و مطلق، یعنی قید فاعلیت قاییت امثال ذلک نیارید، فقط سبب بودن، به ما این که سببند بحث بشند. یکی این که اسباب اربعه به ما این که سبب خاصن بس بشن، یعنی فاعل به ما این که فاعله، قایت به ما این که قایته و ماده به ما این که ماده است و صورت به ما این که صورت بس بشن، یعنی اینا موضوع باشن. و بس در اول، در احتمال اول ما از عوارض اسبابی که موجودن بس میکنیم به حیث وجودشون، در دوم از اسبابی بحث میکنیم، از احوال اسباب بحث میکنیم به ما این که اسبابند، یعنی عوارضی که بر سبب مترتب میشود بحث میکنیم. در اول عوارضی که بر موجود مترتب میشه بحث میکنیم، در دوم بر از عوارضی که بر سبب بار میشه بحث میکنیم، در سوم از عوارضی که بر سبب خاص بار میشه بحث میکنیم. چهارمین احتمال هم داریم که اسباب اربعه رو کلی نگیریم، کل بگیریم، یعنی اسباب اربعه یک کل باشه و چهار سه جز داشته باشه، فاعل یک جزش، غایت یک جزش، ماده جز سوم، صورت جز چهارم، یعنی سببی که مرکب باشه از این چهار تا. سبب مرکب، اول گفتیم که سبب باشد، یعنی از کلی سبب بحث کنیم، نه سببی که مرکب باشه، سببی که بتونه فاعل مصداقش باشه، بتونه غایت مصداقش باشه، یا اون یک دو تایی دیگه، این میشه سبب کلی. اما سببی که کل باشه دیگه مصداق نداره، یه مصداق داره و اون مصداقش هم جامع همه هر چهارتاست، مجمع هر چهارتاست. پس توجه کنید احتمال چهارم این است که ما در اسباب بحث کنیم، منطقه اسبابی که جمع شدن و واحدی رو تشکیل دادن، اون اسباب هر کدوم جزء این واحدن و اون واحد خودش کله. پس روشن شد که ما چهار جور درباره اسباب میتونیم بحث کنیم، یا به عبارت دیگه اسباب رو با چهار حیثیت میتونیم موضوع قرار بدیم و اون وقت بحث در مسائل فلسفی از احوال اسباب میشود با یکی از این چهار حیثیت. گاهی از حالات و اسباب بحث میکنیم به ما این که اسباب موجودن، در واقع از حالات موجود داره بحث میشه. گاهی از اسباب بحث میکنیم، از حالات اسباب بحث میکنیم به ما این که اسبابن، پس در واقع از حالات اسباب بریم بحث میکنیم. گاهی بحث میکنیم از حالات اسباب به ما این که اسباب خاصن، یعنی فاعلن، دقایت و کذا و کذا، در واقع داریم بحث میکنیم از حالات فاعل، از حالات قایت، از حالات ماده، از حالات صورت. گاهی هم بحث میکنیم از کلی که مرکب است از این چهار تا سرد، که در واقع از احوال اون کل بحث میکنیم، از احوال اون کل بحث میکنیم. این چهار تا احتماله. اگر ما بخوام از اسباب بحث کنیم به یکی از این حیثیات میتونیم بحث کنیم، یه پنجمی نداره. خب حالا اینطور که شد میگیم که این بحث بعدی ماست که من الان توضیح شدم به خاطر این که احتیاج داشتیم دیگه بعضی شما احتیاج به توضیح مجدد نباشه. گفتیم اربعتها لا واحدن منها، یعنی اون وقت اشکال کردیم که فاعل چطور نتونست موضوع باشه و الان شما فاعل رو موضوع قرار میدید. جواب اینه که اون فاعلی که ما موضوع قرارش ندادیم این بود که موضوع باشد من حیث و من جهت ذاتهی و به انفرادهی. اینجا که الان میخوام موضوع قرارش بدیم، موضوع قرارش میدیم از این باب که موجودون یا سببون مطلقون یا سببون خاصون، من جهت ذاتهی بحثش نمی کنیم، من جهت موجودیتی بحث می کنیم، من جهت سبب بودنش بحث میکنیم، من جهت سبب خاص یعنی فاعل بودنش بحث میکنیم. حیث بحث عوض شده، چون حیث بحث عوض میشه ممکنه بتونیم موضوع قرار بدیم. بنابراین اون جا که ما نتونستیم فاعل رو موضوع قرار بدیم به خاطر این بود که حیثش جهت وجودش بود، جهت ذاتش بود. اما حالا که میخوام فاعل موضوع قرار بدیم، حالا که در کنار اونهای دیگه که جزء کل که عرض کردن داریم بهش نظر میکنیم، به ما این که موجوده یا به ما این که سببه یا به ما این که سبب خاص یعنی فاعله، دیگه من جهت ذاتی کارش نداریم. پس چون عنوان بحث عوض میشه، اگر ما قبلا فاعل رو با اون عنوان اجازه ندادیم موضوع بشه، منافات نداره که الان بحث کنیم ببینیم با این عناوین جدید میتونه موضوع بشه یا نه. شاید با این عناوین جدید تونستیم موضوعش کنیم، که البته خواهیم گفت با این عناوین جدید هم نمیتونیم موضوعش کنیم جز با عنوان اول که به ما هوا موجودانه. اگه به ما هوا موجودان هم ما موضوع قرارش بدیم، در واقع مثل این که الموجود به ما هوا موجودان موضوع قرار دادیم، که این در پس رد اثبات میشه. این ظاهرنی خود بهتره. اون وقت الذی لم یکن القول یا لم یمکن القول به، یعنی ممکن نیست که شما قائل بشوید به این که فاعل جزء موضوع نباشه، بلکه فاعل هم با جزء موضوع بگیرید منتها حیثیت شعرست کن. فا این نهازا ایزن قدیدون نهو قومون، این فعین نهازا ایزن تحلیله، یا برای فلننظر یا برای لمیمکن القول به، یعنی برای فلننظر بهتره. فلننظر که آیا موضوع اسباب قصراست یا نه. چرا میخوام ببینیم موضوع اسباب قصراست؟ فعین نهازا یعنی موضوع بودن اسباب قصرا را ایزن قدیدون حقومون، ایزن یعنی همونطور که ذات واجب رو بعضی ها موضوع فکر میکردن و گمان میکردن، هازا یعنی موضوع بودن اسباب قصوا رو هم بعضی ها گمان کردن. چون بعضی ها گمان کردن پس فلننظر که آیا موضوع هست یا موضوع نیست. پس توجه میکنید فلننه در این میشه برمنظر چرا میخواید بحث کنی؟ ببینی آیا اسباب قصوا موضوع فلسفه هستن یا نه؟ چون هازا یعنی موضوع بودن اسباب قصوا رو بعضی ها گمان کردن. چون بعضی ها گمان کردن سزاوار است که ما بحث کنیم ببینیم گمانشون درست هست یا درست نیست. این در صورتی که فهم هازا رو علت بگیره برای فلسفه. صد رو میگه علت بگیره برای اربعه ها. من عرض کردم برای فلسفه به نظرم میرسه برای فلسفه علت بگیریم بهتر از اربعه ها باشه. بعد احتمال دیگه اینه که فعل نهازا علت باشه برای لم یمکن القول به یا لم یکن القول به. این هم صدر متعرضه میگه علت این هم میتونه بگیری الذی لم یمکن القول به، ممکن نیست قائل به این بشیم. فعل نهازا یعنی قول به قد یزن حکمون. چرا میگه قول ممکن نیست؟ میگیم چون بعضی ها گمان کردن که ممکن هست، ما میگیم لم یمکن القول به. بعضی ها گمان کردن که هازا یعنی این که واحدی از اون اسباب قصرا جز موضوع قرار داده نشود ممکن است، ما میگیم نه لم یکن القول به یا لم یمکن القول به. عبارت الاحال در اینجا خیلی صاف صوف نیست، همونطور که توجه میگیم خود صدرا هم ملا سلیمان هم همینطور، یکی میگه ملا اولی هم همینطور میگه الا واحدن داریم لا واحدن داریم. الا واحدن رو دو جور معنا میکنن که من دو جور معنا کردم، لا واحدن هم همونطور که معنا کردم معنا میکنن. بعد مولا علی اشکال میکنه، اشکال جواب میده. فعین نهازا را صدرا تحلیل برای هر دو میگه. البته همش قابل توجیه، همش قابل فهمه، ولی خیلی صاف نیست که کدوم یک مراد بوده. ولی اینو توجه داشته باشید که ما به مراد مصنف کار نداریم که فعین رو تحلیل از چی گرفته یا مثلا لا واحدن رو به چه معنا گرفته. ما در هیچ عبارتی به مراد نویسنده کار نداریم که مراد تشخیص نمیدیم، دلالت کلام رو نگاه میکنیم. ما دلالت کلام رو نگاه میکنیم، میبینیم چند جور این کلام دلالت میکنه، همش هم درسته، همش هم قابل توجیهه، لذا میگیم همه اینا قابل ارادن. اما مصنف چی اراده کرده نمیدونیم و لزوم هم نداره بدونیم. ما به کار به اراده مصنف کار نداریم، به این نوشته کار داریم. بعد اگه از یه جایی ما اراده مصنف رو به دست آوردیم، قرینه داشتیم، خب نسبت میدیم که ایشون این اراده میکرده. ولی در غیر این صورت ما از کلامش هر چی که به دست آوردیم بهش نسبت میدیم. چرا؟ چون کلامش متحمل همه این احتمالات هست. از لکن نظر میخواد شروع به بحث بکنه، یعنی فلننظر رو میخواد عمل کنه، میخواد فکر کنه، بحث کنه، ببینه آیا اسباب قصوال الموجودات رو میتونیم موضوع فلسفه قرار بدیم یا نمیتونیم. از کردم چهار فرض میاره، اسباب قصوال رو متحیص به چهار حیثیت میکنه، میگه در هر کدوم از این چهار حیثیت باید بحث کنیم ببینیم آیا اسباب قصوال با حیثیت اول میتونه موضوع باشه یا نه، با حیثیت دوم چی، سوم، چهارم، با کدوم از این حیثیت ها میتونه موضوع باشه. حیثیت دوم رو، سوم رو، چهارم رو باطل میکنه. یعنی میگه موجودات اسباب، به ماهی اسباب مطلقه، به ماهی کل واحد من الاربعه، به ماهی مجموع اربعه، هیچ کدام اینها درست نیست، هیچ کدام اینها نمیتونن موضوع باشن، همه رو با استدلال ثابت میکنه. ولی اون احتمال اول رو و حیثیت اول رو رد نمیکنه، در بارش بحث نمیکنه. پس معلوم میشه از بین این چهار احتمال اون احتمال اول متعین میدونه، یعنی قبول میکنه که از اسباب موضوع باشن به ماهی موجوداتون. وقت اسباب موضوع باشن به ماهی موجوداتون اختصاص به اسباب نداره، همه اشیا به ماهی موجوداتون موضوعن، پس موضوع فلسفه میشه الموجود به ماهی موجودان، که ما از بین الموجود به ماهی موجودان فقط اسباب رو فعلا داریم ذکر میکنیم و الا بقیه هم منظور ما هستند ولو ذکرشون نشده باشیم. توجه میکنید از این چهار احتمالی که میگه احتمال اول و کارش نداره، سه تا احتمال دیگه رو باطل میکنه و این حاجی از اینی که احتمال اول قبول داره و احتمال اول رو تو فصل بعد ثابت میکنه. خب توجه کنید تا اینجا ایشون طرح کرد این مطلب رو که باید درباره موضوع بودن اسباب و قصوا بحث کنیم، از لاکن نظر میخواد بحث وارد بشه که اگه بخوام وارد بشیم ظاهرا چون میشه بهتره که همینجا ختمش کنیم.